سلام عصرتون بخیر شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری امان الله میرزایی در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی میگوید با امیدواری به پاکستان میرود نه با اطمینان کامل. کار بالای گزینش اعضای کمیسیون سم شکایات انتخاباتی امروز آغاز شد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما، همچنان در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات در منطقه و جهان میشنوین که رئیس جمهور ایران برای نخستین بار تایید کرده که در نتیجه استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه مردم کشته و زخمی شدند و پلیس در هند مظنون دومی تجاوز گروهی بالای یک بانوی عکاس را بازداشت کرده است. خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
در انتخابات آینده از کدام کاندید حمایت نخواهم کرد، این را رئیس جمهور کرزی میگوید و کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی به کسانی که خواستار عضویت در کمیسیون شکایت انتخاباتی اند به خاطر سپردن اسناد چون یک هفته مهلت داده است. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید که وی در انتخابات سال آینده از هیچ کاندید مشخص حمایت نمی کند. آقای کرزی که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت که در این انتخابات وی تنها حق رای دادن به یک نامزد را دارد و بس.
حق ما به اساس قانون اساسی بایست یک فرد افغانستان که کسی را پسندیده باشم، او حق رای است. به صندوق رای ما میتونم که رای فرد خود پرتم و به کسی که از نظر ما بهتر است به او رای بدم. به همین جه حق ما بند است.
آقای کرزی همچنان با آغاز مرحله غیر مستقیم کاندیداتوری نامزدان انتخابات اشاره کرده و گفت که بهتر است که در این انتخابات تعداد نامزدها اندک باشد. و در پاسخ به سوال یک خبرنگار از نامزدی احتمالی عبدالرب رسول سیاف، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی یاد کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حدود 8 ماه بعد برگزار گردد. کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به افرادی که علاقمند به عضویت در کمیسیون شکایت انتخاباتی اند یک هفته مهلت داده تا اسناد و فرم های درخواستیشان را به این کمیته بسپارند. فضل هادی مسلمیار یک عضو این کمیته در صحبت با رادیو آزادی گفت که لایحه انتخاب اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز از سوی اعضای این کمیته تصویب شد. بر اساس قانون وظایف تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، کمیته گزینش 15 تن را برای عضویت در کمیسیون شکایت انتخاباتی برای جمهور معرفی میکند. از این میان رئیس جمهور 5 تن را برای عضویت در کمیسیون شکایت انتخاباتی برمیگزیند. حدود 20 روز پیش این کمیته لیست 17 نفری را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات بر رئیس جمهور کرزی ارائه کرد. و دهاتن در ولایت کنر امروز بر ضد عملیات شبانه نیروهای افغان و بین المللی در این ولایت دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان ادعا دارند که در عملیات شبانه در ولسوالی شیگل این ولایت معین شورای محلی جوانان کشته و برادر وی از سوی همین نیروها بازداشت شده است. اما نیروهای افغان و بین المللی تاکنون در مورد این ادعای مردم محل تبصره نکردند. شجاع الملک جلاله ولی کنر با تایید این خبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ارتباط به این مسئله با رئیس جمهور کرزی صحبت کرده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را امید مرزبان پیشکش می کند.
با عرض سلام و روز بخیر، یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی میگوید این گروه با حکومت در اسلام آباد مذاکره نخواهد کرد. شاهد الله شاهد امروز در یک تماس تلفنی به رادیو مشعل گفت طالبان پیشنهاد صدر اعظم نواز شریف برای مذاکرات صلح را رد میکنند. شاهد ادعا کرد که نواز شریف تهدیدآمیز گفته است اگر طالبان به مذاکره حاضر نشوند از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. سخنگوی طالبان همچنان سخنان عصمت الله معاویه یکی از فرماندهان این گروه را تقبیح کرد. معاویه به پیشنهاد مذاکره به حکومت پاسخ مثبت داده گفته بود حکومت با این پیشنهاد پختگی سیاسی خود را به نمایش گذاشته است. روز دوشنبه صدر اعظم پاکستان هشدار داده گفت تروریسم موجودیت پاکستان را تهدید میکند. او همچنان افزود که حکومت آماده است تا با همه کسانی که متاسفانه راه تندروی را در پیش گرفتند مذاکره کند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای نخستین بار تایید کرد که در نتیجه استفاده از سلاح کیمیایی مردم در سوریه کشته و زخمی شدند. خبرگزاری‌های ایرانی امروز به نقل از روحانی گزارش دادند که گفته است تهران کاملا و به شدت استفاده از سلاح کیمیایی را تقبیح می‌کند. هرچند روحانی نگفته که کدام یکی از طرف‌های درگیر در سوریه از سلاح کیمیایی استفاده کرده است. وزارت خارجه ایران در این حال گفته است اگر استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه ثابت شود، شورشیان ضد حکومت مسئول آنها خواهند بود. ایران یکی از همپیمانهای مهم حکومت سوریه است. مخالفان حکومت سوریه تخمین کردند که بین 500 تا 1300 تن در حمله ای که ادعا می شود در آن از سلاح کیمیایی استفاده شده است، روز چهارشنبه در نزدیکی دمشق کشته شدند. آنها حکومت را مقصر می‌دانند، اما حکومت سوریه می‌گوید از سلاح کیمیایی استفاده نکرده است. در این حال وزیر خارجه فرانسه حکومت سوریه را مسئول استفاده از سلاح کیمیایی می‌داند. لورنت فابیوس امروز در سفر به رام الله گفت: همه اطلاعاتی که ما در اختیار داریم نشان می‌دهند که کشتار جمعی با استفاده از سلاح اتمی در سلاح کیمیایی در نزدیک دمشق رخ داده و رژیم بشار الاسد در عقب آن است. در یک خبر دیگر آمده است که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح امروز به دمشق رسیده است. انگلا کین بالای مقامات سوریه فشار خواهد آورد تا به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه تحقیق درباره استفاده احتمالی سلاح کیمیایی در جنگ داخلی این کشور را بدهند. کین پس از آن به دمشق می‌رود که بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت سوریه و مخالفانش خواست که با بازرسان سازمان ملل همکاری کنند. از سوی دیگر قصر سفید می‌گوید رئیس جمهور باراک اوباما با مشاوران امنیت ملی امروز دیدار میکند تا درباره گام احتمالی واشنگتن در سوریه گفتگو کند. یک مقام قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است واشنگتن گزینه‌های زیادی را در اختیار دارد. این مقام رسمی همچنان گفته اوباما به اداره‌های استخباراتی دستور داده است تا درباره گزارش‌هایی که گویا حکومت سوریه بر ضد مخالفان خود از سلاح کیمیایی استفاده کرده اطلاعات جمع‌آوری کنند. در مصاحبه‌ای که دیروز از تلویزیون CNN نشر شد، اوباما گفت در صورت تایید این گزارش‌ها ضرورت است آمریکا به وضعیت سوریه توجه بیشتر کند. پلیس در هند مزنون دومی تجاوز گروهی بالای یک بانوی عکاس را بازداشت کرده است. تجاوز این افراد بالای این فوتو ژورنالیست سر و صداهای زیاد را در مخالفت با تجاوزهای جنسی در هند بلند کرده است. یک سخنگوی پلیس ممبئی گفت مزنون اول روز جمعه بازداشت شد و دومی در جریان دیشب. پنج مرد به طور مکرر بالای این بانوی عکاس شام پنج شنبه در یک شرکت تولید لباس در ممبئی تجاوز کردند. گزارش ها می رسانند که این بانو حالا در وضعیت صحی باثبات در شفاخانه بستری است. مردی این خانم را همراهی میکرد توسط متجاوزین لاتوکوب شده است. این حادثه سبب شده تا تعداد زیادی از مردم هند در صفحات اینترنتی خشم خود را نسبت به تجاوز جنسی بالای زنان ابراز کنند. تجاوز گروهی بالای یک محصل پوهنتون طب در ماه دسامبر سبب تظاهرات گسترده در هندوستان شد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد دو انفجار در لبنان را که در نتیجه آن حداقل 42 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند محکوم کرد. در اعلامیه‌ای که با اکثریت مطلق در شورای امنیت تصویب شد، گفته می‌شود که این شورا حمله تروریستی روز جمعه را در بیرون دو مسجد در شهر طرابلس لبنان که اکثر باشنده‌های آن سنی‌ها اند، با شدت محکوم می‌کند. در اعلامیه از مردم لبنان خواسته شده است که در مقابل کوشش‌ها برای بی‌ثبات ساختن این کشور، وحدت ملی خود را حفظ کنند. و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
به اساس معلومات اداری هواشناسی افغانستان، وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. و آسمان جلال آباد قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین آن 29 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. 59 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی با امیدواری به پاکستان می رود، نه با اطمینان کامل.
اطمینان ندارم به ایچروان، با امیدواری میریم. امیدوار است که امیدواری ما به حقیقت بدل شود به نفع دو کشور.
حامد کرزی همچنان گفته که برای امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن عجله در کار نیست. کار بالای گزینش اعضای کمیسیون سم شکایت انتخاباتی امروز آغاز شد. یک هیئت وزارت شهرسازی افغانستان در ولایت پروان از سوی افراد مسلح غیر مسئول لاتکوب شده است.
از بجایی که چای بتیم، نان بتیم، عزت یارا بکنیم، یک تعداد اشخاص افراد مسلح غیر مسئول در خواجه سران و بالا انجینرها را مورد لاتکوب قرار میتن.
شمار از باشنده های شهر کابل از افزایش نرخ تیل در بازارهای پایتخت شکایت دارند.
57 رپه اعلان کرده بود از وزارت تجارت. دنال باز 60 رپه شده پترول. دولت خواست داریم که کنترل کنه.
وزیر دفاع آمریکا میگوید باراک اوباما از پنتاگون خواست تا برای گزینه نظامی در مورد سوریه آمادگی بگیرند. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که سفرش به پاکستان در بخش تامین امنیت دو کشور نتیجه بدهد. آقای کرزی امروز به خبرنگاران گفت سفرهای قبلیش به پاکستان نتیجه مطلوبی نداشته و یکی از دلایل آن موجودیت برخی از پالیسی ها در پاکستان است. آقای کرزی افزود که در صدر آجندای سفر روز دوشنبهش به پاکستان مسئله صلح افغانستان قرار دارد. جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی میگوید که به امید بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان و پاکستان به اسلام آباد سفر میکند، اما به نتایج این سفرش مطمئن نیست. قرار است آقای کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به روز دوشنبه هفته جاری بنا به دعوت رسمی صدراعظم پاکستان به اسلام آباد سفر کند. آقای کرزی که به روز شنبه در یک نشست خبری در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد، ابراز امیدواری کرد که این بار پاکستان برای کامیابی پروسه صلح افغانستان همکاری کند.
کوشش ما به یک ملت هیچ وقت باید بند نشود و این کوشش باید ادامه پیدا کند در هر جهتی که باشه. به همین دلیل سفر به پاکستان میکنیم. امیدوار هستیم که با درک حقایقی که در دو کشور وجود داره این بار به نتیجه برسیم. امیدوار هستیم. اطمینان ندارم به چلوان با امیدواری میریم. امیدوار هستیم که امیدواری ما به یک حقیقت بدل شود به نفع دو کشور.
آقای کرزی به سفرهای قبلیش به اسلام آباد اشاره کرده و گفت که تا اکنون در بخش تامین امنیت و مبارزه با تروریسم که هدف اصلی این کشور می باشد دست نیافته است. به گفته آقای کرزی این بار نیز در صدر اجندای سفرش به پاکستان موضوع صلح امنیت در کشور می باشد که روی آن با حکومت جدید پاکستان گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی گفته است که در مورد اجندای سفر کنونیش با نواز شریف صدر اعظم پاکستان از طریق تلفن نیز صحبت کرده و امیدوار است که این بار با دستاورد برگردند. در این حال برخی از اعضای شورای عالی صلح می گویند که در این سفر حکومت افغانستان بار دیگر از پاکستان می خواهد تا یک تعداد از سران طالبان را به هدف کامیابی پروسه صلح از زندانهای آن کشور آزاد سازد. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که آزادی این طالبان به موفقیت گفتگوهای صلح کمک می کند.
بعضی اغا مشران طالبان بندیان چه خصوصا با پاکستان
خواست ما این است که زندانیان طالب به خصوص سرانشان که در پاکستان زندانیند به هدف انجام مذاکرات صلح رویان فکر شود و از قید آزاد شوند. نام ملا برادر هم در این میان شامل است. یک تعداد افراد دیگر همند که افشای نامشان ممکن قبل از وقت باشد.
همانند رئیس جمهور کرزی شمار از کارشناسان افغان نیز به نتیجه این سفر مقامات حکومتی چندان اطمینان ندارند. آنها میگویند که پاکستان هیچ گاه به تعهداتش در قبال افغانستان صادقانه عمل نکرده است. با آنکه اخیرا نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان تاکید کرد که در راستای برقراری رابط نیک با افغانستان تلاش میکند، اما با در نظر داشت عملکرد مقامات قبلی پاکستان مردم افغانستان به این وعده ها بی باور شده اند.
گزارش بود از اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی در آستانه سفرش به پاکستان. حامد کرزی همچنان گفت در توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تجاوز بر افغانستان باید تعریف شود. آقای کرزی هرچند مشخص نساخت که افغانستان از حمله یا تجاوز کدام کشور نگرانی دارد، اما پیش از این مقام‌های افغان انتقاد کرده بودند که آمریکا در برابر حملات راکتی پاکستان بر این کشور سکوت کرده است. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی برگزاری لوی جرگه برای تصمیم گیری در مورد توافقنامه امنیتی با آمریکا را مهم دانسته و گفت که در این جرگه در مورد توافقنامه امنیتی با ناتو هم فیصله خواهد شد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه رئیس جمهور کرزی از تهیه سند توافقنامه امنیتی با ایالات متحده خبر می‌دهد، اما در این حال تأکید دارد که افغانستان هنوز هم در آن ملاحظات دارد. برقراری صلح و ثبات در افغانستان، آموزش بهتر قوای امنیتی افغان و کمک‌های مالی آمریکا برای پیشرفت این کشور از موارد عمده‌ای‌اند که به گفته آقای کرزی پیش از امضای این توافقنامه باید از سوی آمریکا تضمین گردند. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل همچنان تأکید نمود که تجاوز بر افغانستان که در یکی از ماده‌های توافقنامه امنیتی ذکر شده نیز باید تعریف گردد.
مسئله اول بر ما امنیت مملکت است و ای که بفهمیم که آیا افغانستان همی حملات که در افغانستان میشه کی حملات امریکا چی میدانه؟ آیا این بر افغانستان حمله میدانه یا نمیدانه؟ که آیا بی‌ثباتی افغانستان جزء بی‌ثباتی نظام خود میدانه یا نمیدانه؟ پس با ضمانت‌های اساسی، ضمانت هایی که به تمام معنا باعث خاطرجمعی ملت افغانستان شما با آمریکا کار میکنیم با سطوح مختلف.
با تازگی حکومت افغانستان برای پیشبرد گفتگوها روی توافقنامه امنیتی با آمریکا دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیتی ملی و دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم روند انتقال را توصیف نموده است. آقای کرزی دلیل این اقدام حکومت افغانستان را وارد شدن این گفتگوها به یک مرحله حساس و مهم عنوان میکند. ایالات متحده آمریکا تأکید دارد که توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن باید تا ماه اکتبر امسال نهایی گردد، اما رئیس جمهور کرزی میگوید تعیین ضرب الاجل ها برای آنها نه بلکه منافع افغانستان حائز اهمیت است. ولو اگر این توافقنامه توسط رئیس جمهور جدید افغانستان به امضا برسد، با این حال حامد کرزی برگزاری لوی جرگه برای فیصله نهایی در خصوص توافقنامه امنیتی با آمریکا را ضروری خوانده و تأکید دارد که تصمیم نهایی را باید نماینده های واقعی مردم میگیرند. آقای کرزی میگوید که در این لویه جرگه در مورد توافقنامه امنیتی با ناتو هم تصمیم گرفته خواهد شد.
تشویش های در مورد دار شدن لویه جرگه است. هیچ زمان در هیچ کشور هیچ دولت نمایندگی عام و تام تمام ملت خود کرده نمیتونه، و خصوصا در موارد حساس همچون قرارداد امنیتی با کشور خارجی. چی در حکومت امروز ما اگر متوافق رسیدیم، چی در حکومت های آینده یک امر حتمی برای همچون قرارداد هاست. در این جرگه نه تنها روی قرارداد امنیتی با آمریکا صحبت میشه، بلکه روی قرارداد امنیتی که ناتو از با خواهان صحبت میشه.
تا حالا زمان دقیق برگزاری لویه جرگه برای تصمیم گیری در رابطه با توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا مشخص نشده است. پیش از این سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر رادیو آزادی گفته است که تا دو ماه دیگر این لویه جرگه راندازی خواهد شد، اما برخی از آگاهان و احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان این لویه جرگه را مخالف قانون اساسی کشور دانسته و میگویند که تصمیم گیری در این زمینه از صلاحیت های شورای ملی است.
از اظهارات امروز رئیس جمهور کرزی در مورد امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن شنیدین. در مجموع به نظر می رسد که حالا حکومت افغانستان برای امضای این توافقنامه عجله ندارد. حامد کرزی گفته که حتی بعد از برگزاری انتخابات هم این توافقنامه امضا شده می تواند. در این مورد گزارش داریم که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی می گوید افغانستان در زمینه امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا در مورد این که بعد از ختم سال آینده به چه تعداد نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند عجله ندارد. آژانس خبری رویترز می نویسد ایالات متحده آمریکا بر افغانستان فشار وارد کرده است تا قرارداد امنیتی بین دو کشور که به حضور نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان اجازه خواهد داد نهایی ساخته شود. دیپلماتان آمریکایی گفتند آنها می‌خواهند این قرارداد تا ماه اکتبر سال جاری امضا شود، اما رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت
آمریکایی‌ها از ما چندین بار خواهش کردند که قرارداد تا ماه اکتبر تمام شود و بر اونها این ضرب الاجل وجود دارد، ولی بر دولت افغانستان این ضرب الاجل نیست و ما تحت هیچ ضرب الاجل کار نمی‌کنیم، بلکه ما متوجه سند هستیم که ضمانت‌هایی که افغانستان می‌خواهد رو به تمام معنا ثبت شود و نهادی نشود و به خیر افغانستان شود، زمانی که ما مطمئن شدیم که سند به تمام معنا در تمام ابعاد به خیر و فلاح و امنیت و خوبی مردم افغانستان است، او زمان است که ما حاضر هستیم که سند پیش ملت افغانستان بگذاریم، تایید اونا را گرفته باز بهش توافق کنیم و به امضا شکر کنیم.
حامد کرزی با ابراز این که حتی تصمیم در مورد امضای قرارداد امنیتی با آمریکا میتواند تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان به تعویق انداخته شود گفته است.
اگر چه امریکا خواهش اکتوبر را داره، ما باجر نیستیم. اگر این سند در حکومت ما شد درست، اگر نشد رئیس جمهور نو میه، رئیس جمهور نو حکومت را میتونه که سرش بس کنه و بپذیره یا رد کنه.
ناکامی در زمینه امضای قرارداد مشابه بین آمریکا و عراق در سال 2011 و خودداری عراق از دادن مسئولیت حقوقی به عساکر آمریکایی باعث خروج نیروهای آمریکا از آن کشور شد. اخیراً جنرال جوزف دنفورد، قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان، در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است: وی در همه سطوح از ولسوالی ها آغاز تا ولایات، پارلمان و رئیس جمهور کرزی صحبت کرده است و اطمینان راسخ دارد که این قرارداد امضا خواهد شد. قمندان ارشد سابق ناتو جیمز ستاورایدس اخیراً گفته است از جمله 15,000 عسکری که در افغانستان باید باقی بمانند، 9,000 آن آمریکایی و حدود 6,000 تن آن از سایر کشورها خواهد بود. اما مقامات آمریکایی از حفظ یک رقم کوچکتر نیروهای نظامی از 8,000 الی 12,000 عسکر در افغانستان حمایت می کنند. نیروهای رزمی بین المللی تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج می شوند و با ختم این ماموریت همه مسئولیت ها در زمینه مبارزه با شورشیان طالب به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:21 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی کار بالای گزینش اعضای کمیسیون سم شکایات انتخاباتی را آغاز کرد. این کمیته 6 عضوی در نخستین جلسه‌اش امروز لایحه انتخابات اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی را تصویب کرد. پیش از این فهرست 27 نفری برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات هم از این کمیته بر رئیس جمهور فرستاده شد که از میان آنها 9 تن به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزیده شدند. در کابل سید فتح محمد بها این موضوع را دنبال کرده است.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید آنده افراد واجد شرایط که خواهان عضویت در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی اند تا یک هفته دیگر باید درخواستی هایشان را به این کمیته بسپارند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان و یک عضو کمیته گزینش به روز شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت که پس از روز شنبه هفته آینده هیچ درخواستی در این زمینه پذیرفته نمیشود.
لایحه تصویب شد و تا شنبه آینده، یعنی یک هفته بعد تا ساعت 12 ظهر، آن عده خواهران و برادرانی که خواهان گرفتن رأی اعتماد کمیته گزینش به حیث کمیشنر در کمیسیون سمع شکایات هستند، باید اسنادشان را به دارالانشا بسپارند. پس از جمع‌آوری اسناد را خواهیم دید و حالا پیش بینی کردن نمیتوانم که با چند روز بررسی آن نیاز دارد. از روز یک شنبه به بعد ما یعنی کمیته کار میکنیم و تلاش می‌ورزیم تا هر چند روزی که توانستیم 15 نفر را به رئیس جمهور معرفی کنیم.
آقای مسلمیار پس از نخستین جلسه کمیته گزینش جهت معرفی افراد برای عضویت در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی بر رادیو زودی گفت که اعضای این کمیته تلاش خواهند نمود تا افراد واجد شرایط را برگزینند. مطابق به قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات، کمیته گزینش باید 15 تن را بر رئیس جمهور معرفی کند تا از میان آنان 5 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط آقای کرزی انتخاب گردند. در این حال آقای مسلمیار میگوید که برای تمام افراد واجد شرایط زمینه فراهم میگردد تا خود را برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی نامزد کنند، اما این شرایط را مشخص نساخت. پیش از این کمیته گزینش فهرست 27 نفری را بر ریاست جمهوری فرستاد و از میان آنان رئیس جمهور کرزی 9 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرد. کمیته گزینش متشکل از رؤسای شورای ملی، ستر محکمه، کمیسیون های حقوق بشر و نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو جامعه مدنی است. اما تا اکنون به دلیل موجودیت اختلاف نظر میان نهادهای جامعه مدنی، کرسی نماینده این نهادها در کمیته گزینش خالی است. برخی ها نگرانی دارند که افراد مسلکی و واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی این کمیته معرفی نخواهند شد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معاملات جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
داره. بعد بارون زیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شما را از باشنده های شهر کابل از افزایش نرخ تیل در بازارهای پایتخت شکایت دارند. در ولایت بغلان شما را از باشنده های چند قریه گفتند که بنابر دوری را به مراکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات رسیده نمی توانند. جزئیات در هر دو مورد تا دقایق دیگر. اعضای یک هیئت اعزامی وزارت شهرسازی افغانستان در ولایت پروان از سوی افراد مسلح غیر مسئول لتوکوب شدند. مقامات با ابراز این مطلب میگویند افراد مسلح مربوط حلقات مافیای زمین در این ولایت هستند. احمد عنایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
شماری از مسئولین حکومتی در ولایت پروان با اظهار شکایت و نگرانی میگویند برخی از گروه های مسلح غیر مسئول که زمین های دولتی را غصب میکنند با بدرفتاری و خشونت ها مانع برنامه های انکشافی دولت میشوند. این نگرانی ها و شکایات پس از آن از سوی مسئولین شهرولی شهری چاریکار مرکز ولایت پروان بلند شده است که با گفته پلیس یک هیئت از متخصصین وزارت شهرسازی به این ولایت فرستاده شده بود از سوی افراد مسلحی غیر مسئول مورد لت و کوب قرار گرفته است. خواجه روح الله صدیقی شهروال شهری چاریکار در این مورد به روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
دمی 16 ما متواتر تلاش کردیم که بالاخره قناعت داده توانستیم تیم سروی را که در سطح افغانستان یک تیم است از شهرسازی بیشار انجینرهای خوب ورزیده آوردیم، از بجایی که چای بتیم نان بتیم عزت یاره بکنیم، یک تعداد اشخاص افراد مسلح غیر مسئول در خواجه سهران بالا دست درازی میکنند و انجینرها را مورد لت کوب قرار میتن. موتر شهرسازی که یک موتر رسمی است شیشه‌ایش میده کردن، تایرایش با برچه و کارت دادن.
مقامات امنیتی پلیس ولایت پروان میگویند کسانی که هیئت تکنیکی وزارت شهرسازی را لتکوب کردند از اعضای گروه های مافیایی زمین در این ولایتند. جنرال عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیتی ولایت پروان در این مورد میگوید:
همی غاصبین زمین که زیادتر ساحه دولتی را غصب کردن و همین جنرال در ساحه رفته بود و ساحه دور از چشم دید پلیس بوده، در او ساحه یک سه چهار نفر غاصبینی که ما وارا تحت تعقیب قرار دادیم و انشالله وارا دستگیر و با چنگال قانون میسپاریم و وارا تهدید کرده بودند که دی ساحه شما چرا آمدین.
برخی از منابع مسئول دولتی و امنیتی عمدتاً از گروه‌های مسلح غیر مسئول که در غصب و دستبرد جایدادها و زمین‌های دولتی دست دارند سخن می‌گویند، اما این منابع و مسئولین دولتی از کسی و یا گروه نام نمی‌برند که زمین‌های دولتی را تصرف کرده‌اند. با این حال مسئولان ارگان‌های محل می‌گویند حدود 4 میلیون جریب زمین در ولایات مختلف افغانستان که ملکیت دولت است از سوی افراد و گروه‌ها غصب و دستبرد شده‌اند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:28 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا دقایق بعد از رادیو آزادی. یکی از مشکلاتی که کابل و اکثر شهرها در سالهای اخیر با آن روبروند نبود ترافیک منظم است. مردم میگویند باید اشاره های ترافیکی در پایتخت و شهرها نصب شوند تا از این مشکل جلوگیری شود. خواست های شما را از باشنده های کابل را در این مورد بشنویم.
اسم محمد نعیم. مشکل عزیز تا که اصلا اول موترهای دولتی مشکل چی میکنه، اگر علایم ترافیکی اشاره ترافیکی باشه هم موترهای دولتی که میاد او ایجستاد نمیشه، وکیل صاحبا که میاد او ایجستاد نمیشه، وزیر صاحبا میاد او ایجستاد نمیشه، اینی گپ هست میره. اما مشکل یعنی متکر که میشه نمیستا یک حادثه ترافیکی میشه، یعنی علایم است که اشاره نیست دیگه، نیست دمو مردم به مقابل ایجستاد نمیشه، هر کس از هر طرف تیر میشه میره خلاص. کلی همه قانون ترافیکی منظم باشه، قانون باشه، رشوت خوری نباشه، ترافیک مردم آزار نه تناقی، یعنی می کلش همین خواهیم که باشه. باید
دوست محمد یکی از دریوران شهر کابل است. باعث ترابندی میشه، حادثات ترافیکی میشه، ازدحام مردم همه چیز میشه. اگر چارات ترافیکی در شهر کابل باشه نه ازدحام صورت میگیره نه حادثات ترافیکی میشه، چون گنجایش قدر محترم در این شهر نیست و اشارات ترافیک هم در اینجا موجود نباشه. از دولت میخواییم که اشارات ترافیکی را در قدم اول در کم قدر وقت که کمی که مانده همه اشارات ترافیکی را خجور کنه.
مزه گولاد را نیست در همه ترافیکی که نباشه. اولترین بسیار حادثه دلخراش رخ میده، دوم بسیار رابنده کافی رخ میده و سیم شیست که مردم بسیار با مشکلات میباشه. در هر جایی که ببینین رابندی باشه، شاید در بسیاری محترم مریض باشه، اطفال، سیاسار، همه گی به تکلیف است. از دولت خواهش ما اینه میست که هرچی عاجلتر و میتونن علائم ترافیکی را باید در شهر کابل فعال نگه دارن، به خاطر که شهر کابل بسیار بیروبار است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نوبت میرسه به نشر خبرهای سرخط خبرهای افغانستان و جهان. امید مرزبان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید که وی در انتخابات سال آینده از هیچ کاندید مشخص حمایت نمی کند، اما کرزی از عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله به حیث نامزدان احتمالی انتخابات یاد کرد. کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان به افرادی که علاقه‌مند به عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی اند یک هفته مهلت داده است تا اسناد و فرم‌های درخواستیشان را به این کمیته بسپارند. ده ها تن در ولایت کنر امروز بر ضد عملیات شبانه نیروهای افغان بین‌المللی مظاهره کردند. مظاهرچیان ادعا دارند که در عملیات شبانه در ولسوالی شیگل این ولایت معین شورای محلی جوانان کشته شده و برادر وی در سوی همین نیروها بازداشت شده است. یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی میگوید این گروه با حکومت در اسلام آباد مذاکره نخواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای نخستین بار تایید کرد که در نتیجه استفاده از سلاح کیمیایی مردم در سوریه کشته و زخمی شدند. و پلیس در هند مظنون دومی تجاوز گروهی بالای یک بانوی عکاس را بازداشت کرده است. تجاوز این افراد بالای این فوتو ژورنالیست سر و صداهای زیادی را در مخالفت با تجاوزهای جنسی در هند بلند کرده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات و گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. شمار از باشنده های شهر کابل از افزایش نرخ تیل در بازارهای پایتخت شکایت دارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی، حکومت و تاجران وارد کننده مواد نفتی را مسئول افزایش نرخ تیل در کشور می دانند. مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزایش مالیه برای بالای وارد کنندگان تیل و مشکلات در شهرهای سالنگ را از عوامل افزایش نرخ تیل در بازارها عنوان می کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
ظرف چند روز اخیر قیمت هر فیلیتر تیل دیزل و پترول در بازارهای شهر کابل بین 3 تا 4 افغانی افزایش یافته است. برخی از مردم در شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی از حکومت انتقاد کردند که برای کنترل قیمت تیل اقدام نکرده است. این افراد از تجار وارد کننده تیل نیز شکایت دارند که مواد سوخت را به گونه خودسرانه و بدون در نظر داشت مشکلات مردم بلند میبرند. دو تن از رانندگان در شهر کابل:
فعلا در تانک تیل مجریان هستم و در نمیجا میخواستم که تانکی متعرف شده. نرخ ها واقعا که در این روزا بسیار بلند رفته، ولی یک لیتر تیل 60 افغانی شده. من فکر میکنم که دولت برای ازی توجه نمیکنه، نرخ ها را کنترل نمیکنه. هر کس به دل خود اونم هر چیز رکاور هر کپ رو.
قیمت تیل بالا رفته. در اولش که 57 روپیه اعلان کرده بود از وزارت تجارت، در حال باز 60 روپیه شده پترول. دولت خواست داریم که کنترل کنه.
با اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روزانه حدود 10,000 تن تیل در افغانستان به مصرف میرسد. افزایش در قیمت تیل نه تنها برای رانندگان وسایط مشکل آفرین است، بلکه در کنار رانندگان برخی دیگر از مصرف کنندگان و مردم بی‌بضاعت نیز متضرر می‌شوند. برخی از مردم که موتور شخصی ندارند شکایت می‌کنند که با بلند رفتن قیمت تیل رانندگان وسایط تاکسی و بس‌های شهری نیز کرایه‌هایشان را دوچند افزایش می‌دهند. این بار نخست نیست که قیمت تیل در بازارهای کشور افزایش می‌یابد، بلکه در سال‌های گذشته نیز مردم از چنین وضعیت شکایت کرده‌اند. شماری از واردکنندگان تیل گفتند آنان این بار در اعتراض به افزایش تاکس و مالیه از سوی حکومت از چند روز به این طرف وارداتشان را توقف دادند. مسئولان اتاق تجارت صنایع به روز جمعه با انتقاد از حکومت گفتند که از هر تن تیل پخته از وارد کنندگان 180 دلار محصول گمرکی گرفته می شود که این مسئله مشکلات زیادی را برای وارد کنندگان به بار آورده است. مسئولان وزارت تجارت صنایع نیز تایید می کنند که مالیات و تکس بالای واردات تیل از سوی وزارت های مالیه، فواید عامه و اداره نرم استاندارد افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت می گوید در کنار افزایش مالیات از سوی وزارت مالیه، مشکلات در مسیر شاهراه سالنگ نیز سبب بلند رفتن قیمت تیل در افغانستان شده است. اما وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت می گوید تلاش می کنند این مشکل را در گفتگو با این وزارت ها حل نمایند.
حکومت و بالخصوص وزارت تجارت و صنایع افغانستان در جریان صحبت های امرای وزارت دیگر هستند. دیگر وزارت ها هستند که چه رقم میشن که تسهیلات فراهم کنیم و مالیات زیاد پول نبریم. فرازو ما نفوس نداریم ولی میخواییم که امرایشان صحبت داشته باشیم و اگر امکان داشته باشیم که راه حل برای پیدا کنیم.
مقام های وزارت مالی افغانستان میگویند که یگانه عاید این کشور جمع‌آوری مالیات از تجار و سرمایه گذاران می باشد و برای تهیه بودجه انکشافی و عادی مجبور به اخذ مالیه می شوند. شرکت های وارد کننده تیل اکثرا تیل مورد نیاز مردم در افغانستان را بیشتر از کشورهای آسیای میانه و خصوص ترکمنستان و ازبکستان وارد می کنند. شرکت های وارد کننده شکایت دارند که با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما با وجود تقاضاهای مکررشان حکومت تا حال به مشکلاتشان رسیدگی نکرده است. اما مردم در کنار حکومت بر وارد کنندگان تیل نیز انتقاد می کنند که با افزایش مشکلات در کشور تیل را احتکار کرده و برای پر کردن جیب‌هایشان مردم را به مشکل روبرو می سازند.
شمار از باشنده های چند قریه ولایت بغلان شکایت دارند که بنابر دوری را به مراکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات رسیده نمی توانند. با گفته آنها همین دلیل باعث شده که مردم از گرفتن کارت های رای دهی محروم شوند. انتظار می رود پس از پنجم ماه میزان تیم های سیار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای ثبت نام به قریه های کشور سفر کنند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
بغلان ولایتی هست کوهستانی و دارای 14 ولسوالی دوردست. بنابر آمارهای موجود بیش از 40% مردم این ولایت در قریه های دور افتاده و صعب العبوری که ساعتها راه پیاده از مرکز ولسوالی فاصله دارند زندگی می کنند. این مردم می گویند به همین دلیل به محلات ثبت نام که در مراکز ولسوالی ها قرار دارند رسیدگی نمی توانند. عبدالحکیم نورزی بزرگ قومی ولسوالی بغلان مرکزی هست که می گوید
بغلان مرکزی که سیتون دیر کم ده خلق غواره چه انتخابات و کارت واقعی و انتخابات که بدون کولی
او می گوید در ولسوالی بغلان مرکزی سایت های اخذ کارت کمند. مردم در دو دوره دیگر نتوانستند وکیلی را در پارلمان داشته باشند و حالا با جدیت قصد دارند کارت بگیرند و وکیل خود را انتخاب نمایند. ولی از اینکه فقط یک مرکز ثبت نام وجود دارد مردم نمی توانند از قریه های دوردست بیایند، کارت بگیرند و در انتخابات شرکت نمایند. و این هم نظریات مردم ولسوالی تالابرفک و پل حصار ولایت بغلان که میگویند
عبدالغفور غفوری هستم، ولسوالی پل حصار. خو یک مرکز در سطح ولسوالی به نظر ما کدام دیگه کیفیتی نداره و دیگه مشکلات مردم رفع نمیشه.
اسم ما حضور شاه ولسوالی تالابرفک. نی از قریه جات نمیتونه کارت بگیره. اگر طبقه ذکور بیاین بسیار مشیه طبقه اوناس و بیخی محروم است از دیگر.
ما غلام رسول رحیمی هستم، یک تن از باشندگان قریه کندیشوری ولسوالی تالاب برفک. ما خوب مطمئن است که نه زن نه مرد کدام کسی که اگر به شکل مرقمی مسافرت رقم بیا در تالاب برفک بیا کارت بگیره یا رای بده، اما او اکثر مردم که در او قریجات دور دست باقی ماندگی است اونا برای ازوا نه توانی خودی مردم است که خرد بزرگ کسی که بوجه اشاره در است کلشان پایین بیا در مرکز ولسوالی رای بده این امکانات نیست.
باید گفت این تنها مردمان ولسوالی بغلان مرکزی تالاب برفک و پل حصار نیستند که شاکی از کمبود مراکز ثبت نامند، بلکه بجز از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان دیگر تمامی ولسوالی های این ولایت کوهستانی اند و دوچار همین مشکل. آنها می گویند اگر به تعداد مراکز ثبت نام افزوده نشود خیلی از مردم به خصوص زنان مناطق دوردست که کارت ندارند از گرفتن کارت و اشتراک در انتخابات محروم می مانند. و اما عبدالملک حنفی رئیس دفتر انتخابات در ولایت بغلان می گوید به مراکز ثبت نام افزوده نمی توانند ولی باید مردم خود در گرفتن کارت و اشتراک در انتخابات کوشا باشند.
یک دوست، یک برادر، یک خواهر ما در مرکز ولسوالی به خاطر تداوی بیاید.
به خاطر خریداری اجناس خانه خود میاد. چی میشه که اکثر در محل انتخابات از یک کارت هم بگیرن؟
در حال حاضر ولسوالی های بغلان مرکزی، تالاب برفک، برکه و ساحات دندغوری شاهد حضور و فعالیت های مخالفین مسلح دولت و بسیاری ولسوالی های دیگر اسیر بی‌نظمی های ناشی از زورگویی و خلافکاری های افراد و گروه های مسلح غیر مسئول می باشند. آگاهان می گویند اگر این مشکلات مانند کمی مراکز ثبت نام، تحرکات طالبان که ضد انتخاباتند و زورگویی های افراد و گروه های مسلح غیر مسئول که جایگاه مافوق قدرت دولت را دارند حل نگردد، امیدی زیادی بر سالم برگزار شدن انتخابات در ولایت بغلان وجود ندارد و ممکن این پروسه به چالش بزرگ و جنجالی مواجه شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ایالات متحده آمریکا آمادگی برخی نیروهای بحری آن کشور را آغاز کرده تا در صورت تصمیم مداخله نظامی در سوریه از آنها استفاده شود. وزیر دفاع آمریکا میگوید رئیس جمهور آن کشور از پنتاگون خواسته تا برای گزینه نظامی در مورد سوریه آمادگی بگیرند. نخست گزارش را در این مورد از آرش همایون بشنویم و سپس برنامه هوای تازه.
چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور از پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا خواسته است تا برای یک گزینه نظامی در سوریه آمادگی بگیرند. چک هگل میگوید ایالات متحده آمادگی برخی نیروهای بحری آن کشور و اتخاذ سایر تدابیر حمایوی را آغاز کرده است تا در صورت تصمیم به مداخله نظامی در سوریه از آنها استفاده شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا حمله توسط گازهای مسموم کننده را در سوریه مایه نگرانی عمیق خوانده گفته است. آنچه را که ما می‌بینیم به طور واضح یک حادثه بزرگ مایه نگرانی است و ما در این مورد با تمام جامعه جهانی در ارتباط قرار داریم. ما از طریق سازمان ملل متحد عمل کرده برای تأمین عملکرد بهتر آنها تلاش می‌کنیم. چون مفتشان اسلحه کیمیاوی ملل متحد در حال حاضر در آنجا هستند، ما از حکومت سوریه خواسته ایم تا به مفتشان اجازه داخل شدن به آن ساحه را بدهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ابراز این که گردآوری معلومات لازم در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی یک امر دشوار است میگوید. زمانی که شما می‌بینید اسلحه کیمیاوی به پیمانه وسیع استفاده شده است و بار دیگر، هنوز هم ما در مورد این رویداد مشخص اطلاعات جمع‌آوری می‌کنیم، اما این مسئله یک کار دشوار است. رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر دشواری این کار گفته است این مسئله ایجاب می‌کند تا آمریکا به آن توجه کند و امیدوار است تا همه جامعه جهانی به آن توجه کنند. به گفته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، چون اگر ایالات متحده بدون تعهد و فرمان سازمان ملل متحد و مدارک روشنی که بتواند ارائه شود حمله کند، سوالات در مورد این که آیا قوانین بین المللی از این حرکت حمایت می کند و آیا آمریکا متحدین دارد که بتواند آن را عملی کند مطرح خواهد شد. چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از ارائه توضیحات در مورد تحرکات نیروهای آمریکایی خودداری کرده گفته است آمریکا تا هنوز هم در مورد این که آیا حکومت سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است بررسی می کند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام جوانان و شنوندای گرامی، آرزو میبرم جور و صحتمند باشین. به همی آرزومندی میپردازیم به نشر مطالب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا از فواید سیستم کردیت در پوهنتون‌ها خبر دارین؟
و از مزایای سیستم کردیت است برای شاگرد یک فلکسیبیلیتی وقت میده که اینا چطور بتانن وقت خود با کار خود هماهنگ بسازن و درس خود بخونن.
در این گزارش به گپ‌های جوانان و وزارت تحصیلات عالی افغانستان گوش بدین که تا لحظات دیگر نشر خواهد شد. با آیا خبر دارین که خرید و فروش کتاب در شهرها کاهش یافته و ای که مطالعه در بین جوانان کم رنگ شده؟
در این ملک ما شما فرهنگش بسیار ضعیف هست نظر به بعضی ملک‌های دیگه.
پس با گزارش دوم برنامه هم گوش بدین که نظریات جوانان هم با خود دارین. جوانان عزیز، گزارش اول برنامه را روی موضوع سیستم کرده در پوهنتون‌ها به بحث می‌گیریم که سیستم کرده چیست و چه فواید به محصلین داره. سیستم کردیت امروز به حیث یک سیستم مؤثر و پیشرفته تحصیلی در اکثر کشورهای جهان مورد پذیرش و تطبیق است. بیاین مختصر معلومات در مورد سیستم کردیت از حامد صبوری رئیس پوهنزه حقوق مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی کاردان بشنویم.
خود سیستم کردیت که یک سیستم تقریبا جهانی است، فعلا در تمام دنیا درس به شکل سمستروار از بین رفته. مزایای مختلف داره سیستم کردیت، ولی که یک محصل خودش میتونه که تصمیم بگیره که نظر به مشکلات یا ضرورت یا کاری که داره میتونه تصمیم میگیره که چقدر وقت میخواد درس خود تنظیم کنه. اکثر محصلین که در پوهنتون‌های خصوصی درس میخوان یا در یک دفتر کار میکنن یا در یک دولت یا در جای کار میکنن، بنابراین دادن وقت به درس و هم به کارشان برشون کم مشکل ایجاد میکنه. من یک از مزایای سیستم کردیتی است که برای شاگرد یک فلکسیبیلیتی وقت میده که اینا چطور بتونن وقت خود با کار خود هماهنگ بسازن و درس خود بخونن. مزیت دومی است که خود سیستم کردیت که است میتونه آدم مزامین متفاوت را انتخاب کنه که تا یک حد زیاد بر رشته ارتباط میگیره. میتونه که یعنی از بین مزامین مختلف مزامین را که فکر میکنه به دردش میخوره انتخاب کنه.
از مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم که تطبیق و کاربرد سیستم کرده در پوهنتون‌ها از چی وقت آغاز شده و آیا در پوهنتون‌ها قابل تطبیق می باشه یا خیر. پاسخ سوال عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان چنین گفت:
سیستم کرده از سال 1384 که صورت گرفت در تمامی پوهنتون‌های ما یه آغاز خود پیدا کرد و امروز خوشبختانه در تمامی پوهنتون‌ها یه تطبیق میشه. از این جهت آخرین تطبیق سیستم کرده در پوهنتون کابل بوده که خوشبختانه این سیستم پوهنتون کابل تطبیق میشه میال در تمامی پوهنتون‌ها. هدف اساسی همین تطبیق هم کاربرد سیستمی است که تا فعالیت‌ها و سهمگیری خود محصل در جریان عملی آموزشی و همچنان که بیشتر انکشاف پیدا بکنه تقویه شود ای است. بنابراین ما میگیم که سیستم کردیت مضامین اساسی را خود داره، مضامین اتمی تخصصی خود با خود داره، مضامین اختیاری، مضامین پوهنتون شمول و با شماره‌های رمز کدی که وجود داره ای است که یعنی در هر سال تحصیلی شامل دو سمستر میشه و هر سمستر بدون امتحانات 16 هفته درسی را باید نظر بگیره. به همین ترتیب یک کردیت برابر 16 ساعت درسی است که 50 دقیقه‌ای در یک سمستر وجود می داشته باشه و یا یک ساعت 50 دقیقه‌ای در هفته می باشه، 2 ساعت تطبیقات و لابراتوار و 3 ساعت استاژ که کار ساحه‌ای معادل یک ساعت درسی محسوب میشه. از این جهت ما عنوان میکنیم که تمام این موضوعات فرصت را برای هدفمندی تطبیق کریکولمای درسی رشته‌های واحدی را که وزارت تحصیلات عالی کار کرده یعنی مطابق از او باید هدفمندی‌های خاص خود داشته باشه.
ایده از جوانان گفتند در سیستم کردیت فرصت‌های واقعی در جهت صرفه‌جویی وقت و پیشرفت سریع بر محصلان کوشا فراهم میشه. سید منصور شاه که محصل پوهنتون کابل و همچنان یکی از مؤسسات خصوصی است، از مزایای این سیستم چنین گفت:
خوبی برجسته سیستم کردیت چنین است که شاگردان میتونن که استاد خودشان انتخاب بکنن. خوبی دوم سیستم کردیتی است که شاگردان مضامینشان نظر به تقسیم اوقات روزمره خودشان تعیین کرده میتونن، یعنی عام تام صلاحیت انتخاب بر شاگرد داده شده. و شاگردایی که میخواین که درس خود زودتر خلاص کنن، یعنی نه در 4 سال بلکه در 3 سال، میتونن که بیشتر وقت خود برای مطالعه بتن و با زودترین فرصت پانتونشان را خلاص کنن. و بدون از این شاگردایی که در 4 سال نمیتونن، مثلا مشکلات اقتصادی داره یا اجتماعی داره یا مشکلات فامیلی داره، خود در 4 سال درس متواتر خوانده نمیتونه، میتونه که بیشتر از 4 سال مطالعه بکنه تا پانتونش را خلاص. این خوبیای کلان سیستم کردیت از من است، با شرط از اینکه به شکل درست مدیریت و رهبری شود.
صدف محصل یکی از پوهنزایهای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در شهر کابل که از سیستم کردیت راضی بود گفت: در سیستم کردیت در صورتی که محصل در مضمون ناکام ماند، تنها همون مضمون دوباره میخونه، نه همه مضمونهای یک سمستره. بیاین از خودش در این مورد بشنویم.
من سیستم کردیت شخصا خودم راضی سم، به خاطر که سیستم سابق قسمی بود که اگر در یک یا دو مضمون ناکام میموندی میتونستی که موسم سر پس از سر مجبورا دیگه بخونی به خاطر که ناکام موندی. اما حالا سیستم کردیت بسیار خوب است که وقتی که یک مضمون یا مضمون که ناکام میمونی میتونی که هم سمستر که ناکام موندی و امکان داری باز بری سمستر بعدی تا شروع کنی.
اما کمان شماری از محصلین از این سیستم رضایت نداشتند. از او جمله جوانان احمد فواد احمدی محصل شبانه پوانزه ژورنالیسم پوهنتون کابل است. او دلیل نارضایتی خود این طور بیان کرد:
سیستم کردیت نظر به سیستم دگو که سیستم خوب نخواد باشد در افغانستان، به خاطر دراپی زیاد داره، ناکامی بسیار داره شاگردا. سیستم پیشین و سابق ما که بود او خوب بود. اگه شاگرد که مثلا صنف 3 صنف 4 می بود، اگه امتحان چانس می خورد میتونست که 2 3 تا دیگر مس کنه، مگر اگه دایی مس کنه با دراپ است. اگه تو سه کردیت نگیری ناکام است. مثلا کردیت از 15 ما 18 کردیت از ژورنالیسم، از 18 کردیت تو حداقل تو 10 کردیت پوره کنی که تو کامیاب باشی. اگر تو 9 کردیت پوره کنی تو ناکام هستی.
خوب، پاسخ شکایت ایده مسئولین بازم از آقای نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان جویا شدیم. او گفت سیستم کردیت در افغانستان یک سیستم نو و تازه است و حتی تعداد زیادی از محصلان آشنایی لازم با او ندارند. باید برای شاگردان در دوران مکتب و محصلین صنف اول در این مورد آگاهی و معلومات داده شود تا اونا بفهمند که سیستم کردیت چگونه است.
در خود این سیستم آن چیزی قابل توجه هست که متعلمینی که امسال فارغ میشن به طور مثال اینا میآیند، اینا از سیستم کردیت خبر نیستن و ای قبل از قبل باید وقتی که امتحان کنکور سفری میکنن در مکاتب برای اینها یک آموزش‌های سیستم کردیت باید وجود داشته و یک راهنمایی وجود داشته باشه که ای به این نکته باید توجه بکنن. از جانب دیگه وقتی که داخل سیستم کردیت نشن یا باید آموزش ببینن در مقدمتن.
اما داخل حامد صبوری رئیس پوانزه حقوق مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی کاردان گفت اگر سیستم کردیت در پوانتون‌ها به صورت درست و تطبیق نشه دا آینده مشکلات را به بار خواهد آورد. او از وزارت تحصیلات عالی افغانستان خواست تا در این زمینه توجه جدی نمایند.
یگانه مشکلی که در افغانستان در تطبیق سیستم کردیت وجود داره ای است که ما مثل سایر کشورهای اروپایی و یا غربی با مو تعداد زیاد منابع اکادمیک یا افراد اکادمیکی که بتونه مزامین مختلف و یا تنوع در مزامین در رشته‌های مختلف با وجود داره متاسفانه وجود نداره. بنابراین وزارت تحصیلات عالی باید تنوع مزامین بره، باید کادرهای پانتونا رو بیشتر بسازیم بخاطر که به هیچ وجه شما نمیتونید سیستم کردیت، یعنی ظاهرا شما میتونید که بگین خب باز از این معسل 100 نمره نمیگیره بلکه یک کردیت از این به اساس کردیت یا چهار کردیت یا بر شکل که از حساب شد، ولی اگر شما نتارین تنوع رو زیاد کنین در پانتون در مزامین ازی و نتارین که استادای بیشتر رو بیارین تا این کرشته ها به شکل بسیار تخصصی مثل سایر کشورهای دیگه که هست ایجاد شوه، مشکلی که ایجاد میکنه ای است که ما در حقیقت یگانه چیز رو تغییر میتیم در شکلیات سیستم تغییر میتیم ولی در محتوا ما بیشتر تغییر نمیتیم.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
جوانان گرامی، بخش اول برنامه خوب به پایان رسید. رسیدیم به بخش دوم برنامه. اما ایرا میفهمین که شکسپیر گفته کتاب بزرگترین اختراع بشر است که بدون شک اختراع بالاتر از کتاب تا هنوز به وجود نیامده. اما برخورد ما با کتاب چگونه است و با بزرگترین اختراع بشر رابطه داریم یا نی؟ خوب، کتاب وسیله جهت برقراری ارتباط سالم اشخاص با یکدیگر، روزنه است به سوی تمدن و پیشرفت انتقال علوم از یک نسل به نسل دیگر. اما در افغانستان ایده محدود پیدا میشه که با کتاب آنس داشته باشه. فرهنگ کتابخوانی میان جوانان بسیار ضعیف است. کتاب خواندن تا هنوز به عنوان یک ارزش مطرح نشده و ما هم به هر کتاب فروشی شهر کابل که سر زدیم با سردی خرید و فروش کتاب ها روبرو شدیم. مولوی میرکبر یک تن از کتاب فروشان جویشیر شهر کابل که مدت 30 سال میشه کتاب فروشی میکنه، در مورد کاهش خرید و فروش کتاب نسبت به سالهای گذشته چنین گفت:
کتاب فروشی فی الحال بسیار فرق کرده نسبتا 30 سال پیش. اینقدر زیاد مطالعه هم متنای ما خصوصا جوانای ما نمیکنن در بخش کتابا. علتش هم همین است که استفاده میکنند از اینترنت. این یک مشکل است دمی وطن ما و شما، باید مردم ما و شما خصوصا جوانای ما و شما مطالعه کنن، کتابو ببینن.
عزیز الرحمن باشنده شهر کابل نظر خود در مورد کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه چنین بیان کرد:
تغییرات نسبتا منفی که البته در ذات خودش منفی نیست، مثبت است، موضوعات تکنولوژی، کامپیوتر، اینترنت و بازی هایی که هست، اما به شکل منفیش در بین جوان ها رایج پیدا کرده و امروزه ای که پا خیلی تاثیر منفی گذاشته بالای از اینکه یک جوان بتونه به مطالعه کنه و به کتاب علاقه بگیره. و دیگری مشکل عمده ای است که بزرگانی که هستن بیشتر کوشش نمیکنن که تشویق کنن جوان ها را. اونایی که تجربه دارن، دانش دارن، یک اندازه سهل‌انگاری میکنن در قسمت توصیه و رساندن پیام بر جوان ها. تمامی موضوعات دست به دست هم داده تا امروز ما میبینیم که فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین جوان ها هر روز داره به سطح پایین ترش نزول کرده میره.
خب، یکی از دانشمندان زیباترین جمله را در وصف کتاب و جایگاه او در زندگی بشر بیان کرده خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی داره، کتاب‌های خوب و یا دوستانی که اهل کتاب باشند. اما ایده مطالعه کتاب از طریق تکنولوژی مثبت میپندارند و مطالعه اینترنتی را به مطالعه کتاب ترجیح میدن. زلمه یهدی کارمند یکی از رسانه‌های خصوصی در این مورد گفت:
طبعا وقتی تکنولوژی پیشرفته باشه آدم از او استفاده میکنه نسبت به اینکه با کتابای سابقه خود، و اونها را شما میفهمید زیاتر یک ورژن که می از پاکستان و ایران می خود افغانستان بیشتر کتابایی که هر کس بخونه ندارم. بنان اینترنت یک چیزی است که اپدیت است، تازه است و هر آنچه که بخوای زودتر و راحت‌تر پیدا میشه.
میگه در دنیا هیچ لذت نیست که با لذت مطالعه برابری کنه. آنهایی که با کتاب سر و کار دارن ایره خوب میفهمن که مطالعه چه لذت داره. با نعمت الله که مصروف خرید کتاب بود برخوردم، او گفت یکی از علاقمندان مطالعه کتابای گوناگون است و همچنان او در جریان حرفایش گفت که بعد از خوراک و پوشاک یگانه پولی که به مصرف میرسونه بر خرید کتاب است.
با مطالعه بسیار علاقه زیاد داره، چون یک انسان که مطالعه داشته باشه در هر مورد معلومات پیدا میکنه، در هر رشته، در هر رسه، یعنی به حساب بعد از خوراک و پوشاک یگانه پیسه را که من خوش میشم در این کتاب و سر کتاب مصرف تا یک معلومات خوب به دست بیارم، و یگانه دوست بر انسان کتاب است.
شاولی باشنده ناحیه هفتم شهر کابل میگه فرهنگ خرید کتاب و مطالعه در کشور ما خیلی ضعیف بوده و با یک دید سطحی به اون مینگرن.
چون در ملک ما امی فرهنگ بسیار مردم به نظر خوار میبینه، در دیگه دنیا کتابی که نو چاپ میشه مردم حتی سر از او صف بسته میکنه تا زمان که کتاب به دسترس از اونا میرسه. اینجا مردم که کتاب چاپ میکنه کوچه به کوچه میگردن که کتاب ما میخرین، کتاب ما میخرین، 100 روپیه کتاب شه میگه 20 روپیه میتی، و بالاخره بیزار میشه. در این ملک ما شما فرهنگش بسیار ضعیف هست نظر به بعضی ملکای دیگه.
دکتر محب الله زغم نویسنده افغان میگه با آنکه کدام سروی دقیق در مورد کاهش مطالعه وجود نداره، اما دیده میشه که مطالعه نسبت به گذشته کم رنگ شده.
دلایلش متعدد است. یکی خواهمی که معنویت و علم و دانش نسبت به سابق ارزش خود ارز دست داده و یا محصول جنگای داخلی و نظام فعلی است. به خاطر که در جریان جنگای داخلی ما شما دیدیم که اکثر کسایی که دانشمندای عالی قدر بودند حتی نمیتونستند که بر خانواده خود نان تهیه کنند، و این میت علم در نزد مردم بسیار کم ساخت. اینی مسائلی بود که جوانا را به این فکر ساخت که برای به دست آوردن مادیات ضروری نیست که قدر زحمت بکشند. فقط چیزی که پایدار است همون مقام علمی و معنویت انسان است. اکثر جوانا به این فکر هستند که وقتی که از تحصیلات عالی یا از مکتب فارغ شدند دیگه ضرورت به مطالعه ندارند، در حالی که تحصیل در هر رشته فقط انسان با الفبای رشته آشنا می‌سازد. باید که مطالعه خود را بیشتر بسازد در پلی کار عملی دو صورت میشه.
محققان هم گفتن ضرور است تا یک فرد عادی در طول عمر خود حداقل 10,000 کتاب بخونه. از این رو مولوی میرکبر کتاب فروش جویشیر شهر کابل بازم گفت که اگر قیمت کتاب ارزان شوه، خرید و فروش کتاب و مطالعه در بین مردم رایج میشه.
کتاب باید ارزان شوه. وقتی که کتاب ارزان شد هر کسی رو میخره. مشکل دیگه است که کتابای ما شما اینجا چاپ نمیشه. کتاب میای از ایران یا از پاکستان، باید کی طور یک مطبعه دولت ما شما در افغانستان جور کنه که کتاب بارم خوب چاپ کنه، کتی کیفیت خوب او کتابارم ارزان بفروشه. وقتی که کتاب ارزان شد غریبم می خراب، پیسه دارم می خراب، مطالعه عام میشه، مردم ازو استفاده کرده می تان. علی همه کی سرمایه ما یاد ایران میره یاد پاکستان میره.
پس با امید روزی که مطالعه و کتابخوانی به عنوان یک ارزش با مسئولیت برای همه پذیرفته شود، برنامه ایفتی هوای تازه را به پایان می‌رسانیم. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.
Tell me.
Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan.